أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به تفسیر این آیات در سوره تکویر رسیدیم که می‌فرماید فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. بعد از این که در سوره تکویر به طور مفصل 12 حالت رو بیان فرمود و گفت در این هنگام اتفاقاتی که میفته، پس از این اتفاقات انسان میدونه که چه چیزی حاضر کرده و چه چیزی را محقق کرده. بعد میفرماید که فلا اقسم بالخنس. اولین سوال این که این فاء تفریع چی بر چیه؟ پس قسم به خنس، این چه پسیه؟ تفریعش چه تفریعیه؟ معمول مفسرین به این نپرداختند. ابن عاشور یه توضیحی میده در این مسئله، اما به نظر میرسه که این تفریع به این نحوه معنا کنیم و بیانش بکنیم که آیات قبل میگه آن هنگام که چون این اتفاقات مهمی میفته، اون وقت انسان میفهمه که چه چیزی حاضر کرده. ما حاصل این 13 آیه نخست عبارت است از این که یک قیامتی هست. یعنی اگر کسی این 13 آیه رو بپذیره، کأن هر کسی اینا رو گوش میکنه، خب اینا میپذیره، میگه پس قیامتی هست. حالا که قیامت هست، در ادامش میگه که پس دیدید پیغمبرم راست میگه، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس و لیل ازا اسعس و صبح ازا تنفس، که چی؟ که انهو لقول رسول کریم. یعنی این قسم ها رو بردارید، این تفریع بر انهو لقول رسول کریمه. میگه دیدید که قیامت هست، پس این چیزهایی که پیغمبر میگه اینها قول پیامبرانه است، اخبار از غیبه. اون وقت ضمناً این مطلب دوم رو مستظهر به قسم هم میکنه. پس کأن آیات اینجوریه، از الشمس و کورت و اخواتش، علمت نفسون ما احذرت. بعد پذیرفتی اینو؟ میگه بله. میگه فإنهو قول رسول کریم. خب این همینیه که پیغمبر میگه، چرا تکذیبش میکنید؟ حالا بعد این خود قول پیامبره، چرا تکذیبش میکنید؟ و این مستظهر میشه و متأکد میشه به این که قسم هم براش خورده میشه. پس ارتباط این دو با هم بدین نحوه که فاء تفریع، تفریع قبل به بعده. اما در رابطه با لا اقسمو، ما در رابطه با لا در سر اقسمها، لا اقسمو به هذا البلد، لا اقسمو به یوم القیامه، مفصلا در سوره بلد صحبت کردیم که این لا چیه. اقوال متعددی بود، همونجا مراجعه کنیم دوباره بازش نکنیم، اما بگیم فهرستوار. اولیش این که میگفتن این لا لای زائده است و در عربی لای زائده زیاد به کار میره. یکیش مثلا ما منعک الله تسجد از امرتوک، این ما منعک ان تسجد نه الله تسجد، چی تو رو منع کرد که سجده نکنی؟ چی منعت کرد که سجده بکنی؟ چرا نکنی؟ چه چیزی تو رو منع کرد از سجده کردن؟ یه لا زائده است. یا بعضن ما زائده، فبما رحمت من الله لنت لهم، فبما ما چیه؟ هیچی. این از حیث این زوائد. اینا میگن این لا اقسمها، این لا همش زائده. یه اشکال و جوابی شده که این لای زائده باید در وسط کلام باشه، نمیتونه، و اینها میاد معنا رو عوض میکنه، زائد نباید مخل به معنا باشه. و جوابهایی هم دادن، گفتن زائد نباید مخل به معنا بشه، اینا میاد اصلا معنا رو تغییر میده. یه عده دیگه گفتن این اصلا قرائت لا نیست، لا اقسموه، که بعضی هم قرائت این گونه داشتن، لا اقسمو قسم میخورم و نه لا اقسمو، که اینو گفتم. این بعضی از معاصرینم میگن این الف علامت فتح است در یک نوع نوشتار، یعنی مثل انا که یه الف علکی آخرشه، شما انا که نمیخونید، انا میخونید. اینم لا اقسموه، منتها لام رو یه الف هم براش میذارن، علامت فتح است. اما خب این مطلب با قرائت های سینه به سینه ای که از قرآن نقل شده و لا خونده شده سازگار نیست. در انا همه انا خوندن، اما لا رو لا خوندن. از افعلا ذالک این که خب این قرائت هم قرائت شاذیه، و مثلا در آیه ما نحن فیه فلا اقسم بالخنس این قرائت نیست، ولو در مثلا بلد هست، فلا اقسم به هذا البلد، اون و لا اقسم هم داریم، ولی در اینجا نداریم. یه قول سوم اینه که بگیم ما نافیه است، که قول نافیه خودش به سه دسته تقسیم میشه. یعنی قسم نمیخورم. چرا قسم نمیخورم؟ چون این خیلی عظیمه. انه لقسم لو تعلمون عظیم، این خیلی بزرگه، من نمیتونم به این قسم بخورم. به تعبیری از همسش میترسم، از این که بخواد این بشکنه میترسم، توان پاسخگوییشو ندارم. سومیش این که این قول بعدی بگن لای نافیه است، دوم از نافیه ها، بگن قسم نمیخورم، چون قسم مال یه امر پنهانه، این امر روشنیه، چیز روشن که قسم نداره که. وجه سوم از وجوه لای نافیه این بود که کنایه بگیریم. فخرازی گفته بود ببینید شما بعضی وقتا میگید که آقا از من نپرس که چی شده، یعنی بپرس، یعنی رفتیم اونجا اما آقا نپرس که چی شد، یا به تعبیر آقا میگه نگم برات. این نپرس کنایه است از این که خیلی اتفاق بزرگیه و بپرس. این هم لا اقسم، این قسم نخورم، ولی تو بگو که بخورم، تو بخواه که بخورم. او گفته بود مجاز، ما گفتیم این کنایه است. و احتمال آخر که در اداد لا اقسم و لای نافیه و لای ناحیه بگیم این نه، اصلا هیچ کدوم، این لای مقابل نعمه، یعنی لا اقسمو، نه قسم میخورم، نه اینکه نمیخورم، نه میخورم. لا ابتدا میاد ویرگول، بعد میگه نه قسم میخورم، چون این نیست که قسم خواهم خورد، چون این نیست قسم میخورم. یه تأکید ابتدایی است که در آغاز سخن میاد. هرچی اونجا ها گفته بودیم اینجا میگیم دیگه، دوباره تکرارش نمی کنیم. اما در رابطه با ماهیت قسم، که اصلا قسم چیه، این را هم ما قدیم گفتیم، مفصلم گفتیم، چندین بارم جاهای مختلف گفتیم که این اعتبار عقلاییه، یک نوع تأکید در عالم اعتبار به نسبه به یک امریست، یه تعلیق نیست. شما ممکنه بگی قسم به خدا، معناش این که اگه دروغ بود خدا گردنمو بزنه، اون وقت قسم به خونست یعنی چی؟ یعنی خونست چی کار کنه؟ عرف میگن قسم به ابوالفضل، یعنی اگه ابوالفضل من دروغ گفتم دشمنم بشه. ولی خب مثلا می فرماید قسم به تین و زیتون، یعنی چی چی؟ هیچ کدوم از اینا نیست. جمله قسم جمله تعلیقی نیست، قسم یه اعتبار عقلایی است برای اینکه کلام رو متأکد و صدق کنه، کلام رو براش یه وجه تصدیق ایجاد کنه، و این وجه تصدیقی که در کلام ایجاد میکنه از نظر عقلایی اعتبار پذیرفته شده است. همسش هم هزینه عقلایی داره، یعنی کسی که قسمش میشکنه یه پله از کسی که دروغ میگه در دید عقلا پرتتر و مطرودتره. بحثش رو قبلا گفتیم، دوباره بازش نمی کنه. اما بریم سراغ این خنس و کنس که ببینیم اینا چی چیه. آقای قرائتی خدا به سلامت بدارتش یه جایی صحبت میکرد، گفتش که از قول عالمی که این گفته بود من رفتم نجف که درس بخونم، با خودم عهد کردم هر چیزی که برای مردم مفیده من دیگه در مدتی که در نجف هستم بخونم و برگردم. همه چی رو به حساب خودم خوندم، کلام و فلسفه و فقه و اصول، و برگشتم دیدم که مردم دو تا چیز بیشتر به دردشون نمیخوره، یکی خواب یکی استخاره. و این استخاره رو واز کردم. او گفته بود دیدم واز شد که ولا قسم و بالخنس، خنس نمیدرستم چیه، بس دوباره با کردم ده اومد و لیل ازا اس 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 لذا دیدم اینم به کارمون نمیاد، یعنی اینم بلد نیستیم. هر کی اومد به استخاره گفتیم بار انشالله خوبه دیگه، حالا یه صدقه هم بده انشالله خوب. حالا این خنس و کنس و بعدش هم اس اس که انشالله بیانش میکنیم معناشیه. خنسه به معنای کنار رفتن، پنهان شدن، عقب افتادن، جا موندن. و ما به طور مفصل راجع به این لغت ذیل ریشه خناس در سوره ناس صحبت کردیم. اونجا گفتیم خناس هم بهش میگن، شیطان رو از این جهت میگن خناس که این خودش رو پنهان میکنه، هنگامی که یاد خدا میاد پنهان میشه، یا یک شیطنتی میکنه، بعد که میخواید یقش رو بگیرید از قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی اخاف الله رب العالمین، من میترسم، من نیستم همراهتون. یه روایتی از پیامبر نقل کردن که از شیطانو یوسوس الالناس الالعبد فاذا ذکر الله خنسه، وقتی انسان ذکر خدا میگه او پنهان میشه. حالا یا به سبب ذکر خدا پنهان میشه، یا به سبب اینکه خلاصه کار خودش رو که کرد بعد گردن نمیگیره، گم و گور میشه. مرحوم آقای مصطفوی ایشون میگه در مفهوم خنسه یه قیدی هم هست، اون چیزی که علل قاعده باید مقدم باشه ولی پنهان شده، علل قاعده باید آشکار باشه ولی خفا پیدا کرده. این قید علل قاعده دیشم باید بهش توجه کن. خب توجه به این بکنیم، خنسه هم متعدی داره هم لازم. خنسه یعنی دور شد، لازم. خنسهو هم داریم یعنی او را به عقب راند. اون وقت خانس میتونه به این معنا بشه چیزی که دیگران را عقب میراند، یا چیزی که دور شده است، پنهان شده است، گم شده است. خنسه بین اصحابه یعنی خودش رو بین اونها پنهان کرد، که این ممکنه به دردمون بخوره این معنا. خنسه شیعه یعنی شیع را پنهان کرد، لذا خانس میشه چیزی که ما بقی رو پنهان میکنه، غیر رو پنهان میکنه. خب قبل از اینکه بگیم مثلا اینها چیست، الجوار الکنس هم بگیم. جواری جمع جاری است، جاری به معنای حرکت منظم، جری به معنای حرکت منظم. راجبش صحبت کردیم، الشمس تجری لمستقر لها، یعنی خورشید یک جریان پیدا میکنه، یک حرکت منظم داره. خب این هم اینجا میگه خنس. خنس چه صفتی دارد؟ صفت اولش اینه که اینها دارای یک حرکت منظمند. و کنس، کنس کنسه به معنای ناپدید شدن و پنهان شدنه. اما برخی گفتن اینم یه قیدی داره، پنهان شدن در مخفیگاه، از ریشه عزیز عربی اومده، کنس زبیو کنوسن، یعنی رفت تو مخفیگاه خودش. کنس زبیو یعنی رفت داخل مخفیگاهش پنهان شد. این مخفی شدن هم دقت هم میکنه دیگه، کنسه با کنزه که کنز باشه ازش اشتقاق کبیر داره دیگه، یه معناست، کنزم مخفیه، کنسم مخفیه. این کنس به معنای جارو کردن هم هست، لذا کناس یعنی جارو کننده، کنیسم که میگن به معنای عبادتگاه، چون جارو شده است، یعنی جای تمیز، جایی که جارو کردن، حالا یا جاروی از دنس شرک یا جاروی خاک و خاکروبه رو میبرن یه جای تمیز مسجد خلاصه مرتب و منظمی است. خب اینجا کنس و جواری و خنس که هر سه جمع کانسه و خانسه و جاریند و ظاهرن هم جمع مؤنثند نه جمع مذکر، بعضی البته تصریح دارن خنس جمع خانسه و کنس جمع کانس، ولی با توجه به جواری که جمع جاری است و اینها با هم آمدند، اونها هم باید جمع خانسه و کانسه بدونیم. پس میشه خنس یعنی مخفی شده، کنس هم یعنی وارد مخفیگاه شده. یا خنس رو بگیم جمع خانسه است، اما خانسه رو اینجا متعدی بگیریم، این چیزی که ما داریم بهش اضافه میکنیم، بگیم مخفی کننده، اون وقت کنس یعنی مخفی شده، چون گفتیم خنسه شیعه یعنی او را پنهان کرد، خانس میشه پنهان کننده، بگیم خانسه یعنی مخفی کننده و از اون ور کانسه یعنی مخفی شده. جواری هم که یعنی جریان داره. پیرامون این اقوال متعددی در مسئله است. اولین مسئله گفتن مراد پنج سیاره اصلی چیه؟ پنج سیاره اصلی منظومه شمسی است. منظومه شمسی الان 8 سیاره براش شناخته میشه، یکی هم ظاهرن جدیدن پیدا کردن 9 تا، اما قدیم یعنی تا حدود مثلا شاید 70-80 سال پیش، شاید هم 170-180 سال پیش، فکر کنم 1800 خورده‌ای، 170-180 سال پیش 5 تا بیشتر شناخته نمی‌شده، با زمین 6 تا. ترتیبش هم اینجوره: خورشید، ستاره اولش عبارت است از عطارد، بعدش زهره یا ناهید، عطارد اسم دیگش تیره، زهره اسم دیگش ناهیده، بعدش زمین سومی، بعد مریخ، بعد زحل و بعد هم بعد مشتری، آخری هم زحل. یعنی از ایسه ترتیب این قدما 6 تا رو میشناختن که عبارت بوده از تیر و ناهید و زمین و مریخ و مشتری و زحل. دوتای بعدی که امروز شناخته میشن یعنی اورانوس و نپتون، اینها بعدها شناخته شدن. اوائل هم که رصدشون کردن دیدن اورانوس رو فکر میکردن این اصلا یه ستاره دنباله داره، بعد فهمیدن نه اینم یکی از سیارات منظومه شمسی است. لذا تا متون دینی ما و متون بعدن تفسیری و شرحی ما، هر وقت بحثای سیارات منظومه شمسی است و در طبیعیات قدیم و فلکیات، همین 5-6 تا، اون دوتای بعدی نیست. خب خود زمینم که محور عالمه، پس سیارات خمسه اگه گفته میشن یعنی این 5 تا، تیر و ناهید و مریخ و زحل و مشتری، گفتن این 5 تا، مراد این 5 تا. حالا چرا هم بهشون میگن؟ میگن به خاطر این که اینا خنسند، یعنی روزها پدیدار میشن، کنسند شبا مخفی میشن. روزها برعکس، روزها مخفی میشن، شبها پدیدار میشن. پس روزها کنسن یعنی چی؟ یعنی روزا میرن تو مخفیگاهشون و شبها خونسند، شبها پیدا میشن. اما من نمیدونم این چطور، همینایی که میگن خنسه به معنای پنهان شدنه، چطور یه اینو به معنای آشکار شدن گرفتن. یعنی این معنا گفتن این به خاطر این که روزها گم میشن، خب کنست، شبها آشکار میشن، خب آشکار که خونست نمیسازه، خونست هم به معنی پنهان شدنه. این احتمال اول به هر حال گفته شد. جاری هم که هستن، جریان دارن، بالاخره حرکت دارن. اینو اضافه بکنم تو پرانتز، امروز ثابت شده به این که تمام ستاره ها حرکت دارن. اصلا اگر ایستا باشند امکان نداره، به خاطر اینکه همه عالم در حال حرکته و این حرکته که باعث میشه جذب چیزی نشه، و الا قوه جاذبه مواد نسبت به هم اونها رو در هم میبلعه داخل میکنه. حرکت باعث میشه که از اشیاء دیگه دور شه، منتها اون جاذبه باعث میشه که دور دور نشه، حرکتش به دایره تبدیل بشه. به همین جهت هم دارن دور میزنن، دور میزنن، اینقدر تو هر دوری که میزنن یه مقدار نزدیکتر میشن تا نهایت به صورت مارپیچی وارد در خود اون شیء اصلی بشه. لذا همه چیز جاری است، همه چیز جریان داره. دومی گفتن که خنس و کنس همه ستاره هان، نه فقط این پنجتا، همه ستاره ها. لذا اینا همه جریان دارن. این رو هم فخر رازی منسوب کرده به تفسیری که از امیرالمومنین، اینجا از اون جایی که دوبار علیه السلام گذاشته در امیرالمومنین، و میگه اینم به معنای اینه که اینها در روز پنهان میشن. خب درست، در روز پنهان میشن، خنسن. در شب وارد مخفیگاهشون میشن، یعنی آسمان مخفیگاه اونهاست. اینها در شب وارد اون مخفیگاهشون، مکنسشون، اون محلشون میشن، شب در اونجا دیده میشن. پس ستاره ها همشون خنسند، همشون جواریند و همشون کنسند. به چه حساب بهشون میگن خنس؟ به این حساب که اینها چیان؟ در روز پنهان میشن. به چه حساب بهشون میگن جاریه؟ چون جریان دارن. به چه حساب بهشون میگن کنس؟ چون شبها وارد در اون محل خودشون میشن، در جایی که باید، که انه در مکنسشون، در خونشون، در اونجا حضور پیدا میکنن. بعدم گفتن این مثل وحوش چطور میرن تو مکنسشون، اینا مثل اونه. احتمال سوم گفته شده که اینها ستاره های هفتگانن، این که سیارات هفتگانه تعبیر داره فخرازی. خیلی بر من جالب بود که ایشون چطور هفت سیاره، پس آیا اون وقت هم میخواد بگه میشناسن؟ نه، ظاهرا این نیست. پنجتایی که گفته بودیم به علاوه ماه و خورشید، به علاوه ماه و خورشید میشن هفتا. مراد این هفتاست. خب اگه اینو گفتیم، این چی میخواد بگه؟ دقت کنید، ما به سبب گردش زمین به دور این مدار خودش که یه مقداری هم انحنا پیدا میکنه، و به دور این که ما زاویه‌مون تفاوت پیدا میکنه، طلوع و غروب این ستاره ها اینها در نقطه معینی از آسمان نیست. یعنی حالا خورشید رو در نظر بگیریم، خورشید یه موقعی از دقیقاً مشرق طلوع میکنه، یه موقعی دو درجه بالاتر از مشرق میاد تا مدار رأس و سرطان و رأس الجدای حرکت میکنه. یعنی 30 چند درجه از خط استوا بالاتر طلوع میکنه یا پایین تر طلوع میکنه. فصول مختلف طلوع خورشید در یه نقطه خاصی از آسمان نیست. شما اگه تو بیابون زندگی بکنید که افق رو ببینید، نه تو از جای کوهستان افق رو نمیبینیم، تو شهرها هم افق رو نمیبینیم. اگر در صحرایی باشیم که افق رو ببینیم، لحظه طلوع امروز اون نقطه‌ای که خورشید ازش طلوع میکنه رو شما یه خطی بذارید، یه نقطه‌ای معین کنید، فردا یه ذره اینورتر یا اونورتر طلوع میکنه، پس فردا دوباره یه ذره جلوتر میره، دوباره یه ذره جلوتر میره. به خاطر همینم در منطقه ما که ما از خط استوا بالاتریم، هیچ وقت البته خورشید دقیقاً مطابق سر ما قرار نمیگیره، تا رو مکه میاد، از مکه میذره عبور میکنه، دوباره بر میگرده میره از خط استوا، میره به سمت پایین تر. این بالا پایین رفتنها به این گفته این مراد خنس و کنسه، یعنی اینها مغارب و مشارقشون، رب المغارب و رب المشارق که در قرآن داره، میگه اینها خنس و کنسن، دور میشن و نزدیک میشن. لذا این به این معنا گرفتند که لحظه مطلعشون و مغربشون تو نقطه ثابتی نیست، یه وقتایی بالاتر به سمت شمال میره، یه وقتایی پایینتر به سمت جنوب میره. این هم گفتن در تفسیرش. احتمال بعد ادعی گفتن آقا اصلا از ستاره بیا بیرون، به قول همشهریای آقا ستاره رو وا بده، ولش کن. این اصلا به معنای گاو وحشی و آهوه. خنس یعنی گاوهای وحشی و آهوان وحشی، خنس هم یعنی همین کنس و خنس. چرا؟ چون عرب به این حیوانات خنس فل انف میگه. خنس فل انف یعنی دماغ این گاوهای وحشی و آهوی وحشی، ظاهرن هم فقط در این دوتا هست، دماغ این پره بینیشون کج شد یا بلند شد، به این میگن خانسه. گاوی که یا آهوی که پره بینیش کج شده باشه و بلند شده باشه میگن خانسه. از اون برم وقتی که آهو میره توی مخفیگاهش بهش میگن کانسه، کنس از زبی و کنوسن، یعنی زبی که آهو باشه وارد در مخفیگاهش شد. پس الخنس و الکنس و جواری هم هستن، نه حرکت میکنن، به خصوص برای افراد جذاب هم بوده، اینا تند حرکت میکنن و میتازند. لذا قسم چطور میخوره به تین و زیتون، اینجا هم قسم میخوره به آهوانی که پرهای بینی بلند دارند و گاوهایی که یا آهوانی که وارد مخفیگاه میشوند. اینو به ابن مسعود نسبت دادن، گفتنم که نخعی که یکی دیگه از ابراهیم نخعی متوفای 96 یکی دیگه از مفسرین طبقه اول از تابعین طبقه اوله اونا اینجوری معنا کردن. البته اشکالم گرفتن گفتن این نمیتونه باشه چون تناسبش با ستاره است، چون بعدش میگه و لیل اذا عسعس، با لیل حذف الی ذلک. این که گفتن آخه این که خدا به ستاره قسم بخوره خیلی قابل اعتبار تره، مطابق اعتبار تا به گاو و آهو قسم بخوره، چون قسم باید به یه چیزی باشه که این بسیار ارزشمنده. حالا قسم به چیزای کوچک که کسی نمیخوره. یه اشکالی هم برخی گرفتن مثل فخر رازی به این، میگن اصلا جمع اخنس و خنسا اون گاو پردار اسمش هست اخنس، مادهشم خنسا، آهوی پردار یا اینا میشه اخنس خنسا، اکنس کنسا. میگن جمع او خنس نیست، جمع او خنسه به سکون نون، نه خونس. خونس جمع خانسه و کانسه است، خونس و خانسه و کانسه به معنای پردار و مخفی شده و اینا نیست. اینم یه احتمال. احتمال آخر که به نظر میرسه این جمع بین این اقواله و حرف خوبی هم هست، گفتن ببینید خنس و کنس به معنای همون آهو و گاوه، چرا جمعشم به خنس و کنس میاد. حتی فخرم گفته حالا اونجا گفته بوده جمعش نمیاد، گفته حالا ممکن هم از بگیم میاد، آخرشم میگه سف نمیگه. میگن چرا این به معنای آهو و گاوه، ولی ستاره ها تشبیه شدند به این آهوها. چطور آهوها روزها مخفی میشن و چطور آهوها روزها میان بین گیاهان مخفی میشن، بین این درخت ها مخفی میشن، لای سنگ ها مخفی میشن، از چشم صیاد خودشون رو دور میدارند و شبها هم میرن به مکنسشون. این تشبیه شدن ستاره ها به آهو، تشبیه شدن، گفتن ستاره ها مثل آهوها هستند، شبها بین ستاره های دیگه خودشونو گم میکنند و روزها میان خودشون رو درون مخفیگاهشون که پشت خورشید باشه اونجا مخفی میکنند. یه تشبیهیست بین آهو و ستاره. پس مراد ستاره است اما از باب مجاز. دقت بکنیم فرقشون با اقوال قبلی چی بود. اقوال قبلی میگفتن اصلا خنس یعنی مخفی شده. احتمال ابن مسعود میگه خنس یعنی گاو، این میگه نه خنس یعنی گاو، ولی اینجا استعمال در غیر ما و زله شده. گفتیم آهو مرادمون ستاره است، تشبیهن به این که همون طوری که ستاره ها خودشون رو روزها تو کوه و کمر تو جنگل مخفی میکنند و شبها به کنیسه خودشون میرن، به مکنس خودشون میرن، ستاره ها برعکس اینن، روزها خودشون رو مخفی میکنند در مخفیگاهشون و شبها خودشون رو مخفی میکنن لای ستاره های دیگه. اینم تمام. یه احتمال آخری هم بدیم که گفتیم تو لفظ خنسه، ما گفتیم خنسه میتونه چی باشه؟ میتونه متعدی باشه. خانس یعنی مخفی کننده. اگه اینو گفتیم چه ستاره ایست که همه چیو مخفی میکنه؟ خورشید. خورشید وقتی میاد بیرون همه چیو مخفی میکنه، همون خورشیدی که گفت پشتش به ماست. خورشید همه چیو مخفی میکنه. کنسیان اونایی که مخفی میشن. پس این قسم به ستاره ها و سیاره هاست، یعنی اونها که نور دارند و نورشون باعث میشه یه چیزهای مخفی بشوند به نحو مخفی کننده. و کنس اونهایی که مخفی میشوند، نه اینکه مخفی میکنند. اون وقت صفت دیگه نباید بگیریم، اینا رو باید به عنوان عطف تفسیری هم نگیریم، به عنوان معطوف بگیریم، یعنی قسم به این و اون و اون. باشه، حالا اینو وقت ستاره ها در هر محیطی که هستند، هر جایی ستاره خاص خودش مخفی کننده است، هر چیزی در جای خودش مخفی کننده است. برای ما یک خانسه وجود داره، ولی در عالم خانسه های بسیاری وجود دارن. کسی که در سیاره خورشیدی در اون سر کهکشانه و در اون سر عالم هست، کهکشان راه شیریست، اون ستارهش هم یه سیارهی داره. کسایی که در او هستن یه خانسهی دارن، یعنی مخفی کنندهی. چون خورشید ما میدونید بسیار بسیار ستاره کوچکیست، بسیار ستاره کوچکیست، میان سالم هست، پیرم نیست، جوونم نیست، ولی ستاره کوچیکیه. کلن هم منظومه شمسی، یعنی این ستاره خورشید ما با این 7-8 ستارهی که دور برش هستند، با این سیارهی که دورش هستند، بسیار منظومه کوچکیست. در کهکشان راه شیری، که کهکشان راه شیری هم کهکشان کوچکیست به نسبت کهکشانهای دیگه، همین کهکشان بغل دستیمون که آندروما بهش میگن که بغل دستمونه، این به نسبه به اونم کوچیکه. حالا وای به حال کهکشانهای بسیار بزرگی که هستند. خب اونا هر کدومشون یه خانسه دارند و کلی کانسه دارند، کلی ستاره های مخفی کننده و کلی ستاره های مخفی شده. از این هم میتونه اونم باشه، نگفتن، ما من باب یک احتمال نقلش میکنم. خب بعد میفرماید که واللیل اذا عسعس. اما یک سوال مطرحه، تناسب بین قسم و مقسم علیه بسیار مهمه. یعنی شما وقتی میخواهید قسم بخورید باید به چیز متناسب با اونی که میخواهید قسم بخورید قسم بخورید. اینجا این ستاره و سیاره چه تناسبی دارند با این که این قول رسول کریمه؟ چه یه بار که این قسم خورد، نه انشالله فردا.